از رادیو تهران، از خود تهران بزرگ، همسر عزیزم با مو سازگاره که هم در خوشیان و در هم ناراحتیان با مو ساخته. مرتضی باستانی بول هستم از شهر باستانی سبزوار. خدا نگهدار رحمتا بشه. یا علی مدد شنونده خوب تا
خوشحالیم که آقای مرتضی باستانی‌پور از سبزوار اینطور که شنیدم همراه سعادت آباد رادیو تهران هستن. خانم شقایق عبداللهی هم گفتن از میدان راه آهن پدرم با برادرها و خواهرش خیلی سازگاره. وقتی بهش گله میکنم که چرا تا این حد باشون کنار میای میخنده و میگه که بالاخره یکی باید کوتاه بیاد دیگه، یکی باید صبورتر باشه.
با عرض سلام، یه سری افراد هستن که مدام سازگار بودن و اگه بخوان عکس عمل نشون بدن بقیه میگن چند وقتی اخلاقت عوض شده، ناسازگار شدی. من میخواستم بدونم چگونه این افراد میتونن به حد تعادل برسن. زنگنه هستم، متشکرم، خدا نگهدار.
و فکر میکنم برای این لحظه با پیامک و صحبت آقای سعید از قرچک این بخش رو به پایان برسونیم. گفتن من سازگارترین فردی که میشناسم خودم هستم چون خیلی صبرم زیاده.
والا من تا جایی که یادم تو زندگیم انواع و اقسام مشکلاتی داشتم، ولی هر وقت مشکل برخورد کردم بلند شدم و گفتم یا علی، دوباره از سر شروع کردم. ولی همچنان هی پیش رفتم، باز به یه مشکل دیگه برخورد میکردم. مشکل اساسی تو زندگی من مشکل کار بود برام، چون میزان تحصیلاتم یه ذره پایین بود ولی کارایی و فن بیانم بالا. روی حساب فن بیانم رو میپذیرفتم ولی به میزان تحصیلات که میرسیدن ایست میزدن جلوی کارم. روی حساب تصمیم گرفتم با ماشین کار کنم، یه مقدار قرض قوله کردم، ماشین خریدم، مسافر کشی کردم، جوابی تلفن کار کردم، خیلی کارایی که بشه یه لقمه نون حلال ازش در آورد. خیلی انقدر به زمین خوردم و بلند شدم و تای کل این حرفا میخوام به اون خدای بزرگ بگم خیلی ممنونتم که همه جا هوامو داشت.
همین شما هستین، همین بودن آدم‌های مثل شماست پای رادیو که قوت کار رو بیشتر می‌کنه، دلگرمی‌ها رو بیشتر می‌کنه و میشه هر لحظه به شما افتخار کرد. ساعت 13:02 است. بخش پیامک ها و تلفن ها رو به اتمام رسوندیم تا بتونیم با آقای دکتر شریفی یزدی که جامعه شناس اجتماعی هستن صحبت کنیم. دقایقی پیش پاشون هماهنگ کردیم، متاسفانه در این لحظه تلفن همراهشون در دسترس نیستن. یه قدری باید فرصت بگیریم از شما تا بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم چون حرفای مهمی با ایشون داریم. ساعت 13:48 است. اگر بخوایم از برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره پیامکایی که تا این لحظه به دست ما رسیده و تماس‌های تلفنی که داشتیم نسبت بهشون یک نظری بدیم و یک نتیجه مختصری رو تا قبل ارتباط با کارشناس برنامه اعلام بکنیم، اون نتیجه رو اینه که مادرها با یک اختلاف بسیار زیاد از بقیه آدم‌های سازگارتری معرفی شدن، چون هم همسران خوبی بودن هم سختی زندگی بچه هاشون رو بیشتر تاب آوردن. البته این به اون معنا نیست که پدرها صبور و سازگار نبودن، ولی فکر میکنم مادرها در این مورد نقش پررنگتری داشتن و دارن. خب، ارتباط ما علی‌رغم هماهنگی‌هایی که قبلا انجام دادیم با آقای دکتر شریفی یزدی جامعه شناس اجتماعی برقرار نشد و میخوام هم سلام کنم با آقای دکتر مهدی صادقلو که مدرس مهارت‌های ارتباطی هستن، هم از ایشون عذرخواهی کنم که یهو سرزده به تلفن همراهشون زنگ زدیم و ازشون خواستیم که باشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سلام به همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر، ما امروز درباره سازگاری تو برنامه‌مون صحبت کردیم و خیلی نظرشون رو دادن، پرسیدیم که سازگارترین آدمی که تو زندگیشون میشناسن کیه و به چه علت بهش میگن سازگار. قبلش میخوام از شما بپرسم، آیا ممکن است خیلی کوتاه برامون بگید که سازگار بودن یعنی همون صبور بودن؟
خیلی متشکرم از این موضوع، خیلی خوبتون. سازگار بودن و صبور بودن نقاط اشتراکی داره، ولی معنای واضحش واقعا صبور بودن نیست.
بله.
چرا که ما زمانی که داریم با یک موضوعی، با یک مطلبی یا با یک شرایطی سازگاری میکنیم، اگر حس خوبی از اون سازگاری خودمون نداشته باشیم و صبوری بکنیم، اینجا میتونیم در موردش عنوان بکنیم که من دارم صبر میکنم تا شرایط تغییر بکنه.
بله.
من دارم صبوری میکنم یا تحمل میکنم یا تأمل میکنم تا شرایط تغییر بکنه، یعنی این شرایط شرایطی نیست که مطابق میل من باشه.
بله.
منتهای مراتب خود اصل سازگاری فراتر از صبوری و تحمل کردنه، به این معنی که من خودم رو با اون شرایط وفق میدم و میپذیرم و اینجا پذیرش ملاک اصلی ما هست برای سازگار بودن. به این معنی که شاید ما خیلی جاها ارتباطی رو، به عنوان مثال حالا من توی روابط توضیح بدم، ارتباطی رو داریم برقرار میکنیم یا توی یک ارتباطی هستیم، به عنوان مثال یک ارتباط همکاری.
بله.
و شاید در حالت عادی خیلی اون رابطه رو دوست نداشته باشم، اما در حالت حرفه‌ای من تلاش میکنم علارغم ویژگی‌های منفی که اون ارتباط برای من داره بگردم چندین ویژگی مثبت رو درش پیدا بکنم، اهدافی رو برای خودم تعیین بکنم و به این دلایل خودم رو وادار به پذیرش بکنم، یعنی بپذیرم این شرط رو طوری که دیگه این شرایط برای من آزاردهنده نباشه، یعنی من خودم رو با اون شرایط وفق دادم و در نتیجه سازگار شدم.
یعنی ممکنه که در این سازگاری که شما میفرمایید منطق هم باشه؟
بله، قاعدتا همین،
یعنی یک دلیل منطقی برای خودم میتراشم و پس سازگاریمو ادامه میدم.
دقیقا همینطوره، چون ما هدف داریم، استدلال هایی برای این موضوع داریم و بله، بحث منطق هم اینجا خیلی
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما پیامک‌های مختلفی داشتیم، کسانی بودن که از اینکه سازگار بودن تا یک بخشی از زندگیشون راضی بودن، از یک جایی به بعد احساس کردن که این سازگاری بیش از حد اونها رو تبدیل به آدم‌های منزوی کرده و نفع و ثمری براشون نداره. من بهشون قول دادم که از کارشناس برنامه‌مون میپرسم که ما تا کجاها باید سازگار باشیم و این سازگاری تا کجاها شرط عقله و برای ما ضرری نداره. میشه خواهش کنم بفرمایید؟
بله حتما. ممکنه مثلا من تو یک شهری بخوام زندگی بکنم که اون شهر یا اون محله خیلی اون مطابق میل من نیست، معیارهای مطابق میل من رو نداره، بنابراین من از یه چیزایش خوشم میاد، از یه چیزایش خوشم نمیاد. خب اینجا بحث سازگاری میاد مثلا. اما واقعا تا کجا من میتونم اون محله رو یا اون شهر رو تحمل بکنم؟
بله.
طوری که انزوا برای من پیش نیاد. بهترین راهکار اینه که اگر محدودیت داریم برای تغییر، یعنی نمیتونیم شرایط رو عوض بکنیم و باید بپذیریم، برای خودمون چاشنی‌هایی در اصطلاح مهیا بکنیم، آماده بکنیم، فراهم بکنیم که اون چاشنی‌ها باعث بشه ما از اون شرایط لذت ببریم.
مثل چی آقای دکتر؟
به عنوان مثال، مثلا همون شهری رو که مثال زدم، تو اون شهر داریم زندگی میکنیم، مثلا میتونم برای خودم برنامه بذارم که بله اینجا خیلی چیزا هستش که مطابق میل من نیست، ولی من میتونم هفته دو بار برم کوه، هفته یک بار مثلا برم یک تفریحی تو یک پارک.
در واقع به خودمون جایزه بدیم،
جایزه هایی
که داریم،
جایزه هایی یا چاشنی هایی برای خودمون در نظر بگیریم که برامون جذاب بشه و سازگاری برای ما خیلی راحت تر اتفاق بیفته
که به اون انزوا یا اون پریشانی نرسیم.
دقیقاً.
و سوال آخر من اینه که آقای دکتر، حالا با صحبتی که شما فرمودید، این که در سازگاری یک پذیرشی هست که ملاک اصلی شه، و بعد اضافه کردید که یک منطقی هم میتونه توش باشه، یعنی یک هدفمندی توش هست، حالا یک آدمی که سازگاره در خانواده، در اجتماع، شهرش، محل کارش، این آدم چقدر میتونه مفید باشه؟ روی چه مسائلی میتونه اثر بذاره در زندگی؟
شاید لازم باشه که ما یک هزینه فایده‌ای انجام بدیم و خب دو تا ملاک رو باید مد نظر قرار بدیم. آیا من توانایی تغییر این شرایط رو دارم یا خیر؟ و اگر ندارم، ناچار به سازگاری هستم، حالا میام هزینه فایده میکنم، چند درصد از مواردی که اینجا وجود داره رو میتونم به عنوان جوایز خودم در نظر بگیرم و من به هر حال از اینها خوشم میاد، و چند درصدش چیزهایی نیستش که مطابق میل من باشه. اگر میزان اون مواردی که واقعا مطابق میل من نیست خیلی خیلی زیاده، به حدی که موارد دیگه‌ای که حالا میتونه دوست داشتنی باشه نادیده گرفته میشه، خب من واقعا باید دست به کار بشم و یک تغییراتی ایجاد بکنم، مثل اینکه شغلمو عوض بکنم، محل کارم رو عوض بکنم، یا جایگاهم رو توی اون سازمان تغییر بدم، کار عملی که دارم انجام میدم رو عوض بکنم، حتی دفتر کارم رو تغییر بدم، اون چیزهایی که در اختیارم قرار داره رو واقعا شروع بکنم، روش مدیریت داشته باشم و تغییرات ایجاد بکنم.
بله.
اما اگر واقعا میبینم که نه، این مثلا 50-50، یعنی 50% موارد اصلا دوست داشتنی نیست و حداقل 50% رو من دوست دارم و ارتباطاتی باشون برقرار کردم، خب این قابل مدیریته، من میتونم اینجا مفید باشم. ولی اگر میزان این خیلی عوض بشه، خیلی فرق بکنه، قطعا من دیگه مفید نیستم و اینجا بحث سازگاری دیگه مطرح نیست، بلکه بحث تحمل کردن مطرحه.
بله.
و من قرار نیست به عنوان یک انسان مخلوق خدا که دارای اختیار و انتخاب هستم تحمل بکنم، بلکه با توجه به توانمندی های خودم من میام تغییراتی ایجاد میکنم و نهایتا خودم رو با اون درصد کمی که مطابق میل من نیست سازگار
میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی صادقلو، مدرس مهارت‌های ارتباطی، از اینکه وقتتون رو به سعادت آباد امروز رادیو تهران برای گفتگو درباره سازگار بودن دادید. خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
زنده باشید. اما برنامه امروزمون رو تقدیم می‌کنیم به همه مادران این سرزمین که سازگارترینن. خداحافظ.
واسه قلب دیوانم خود آرامشه، دستات گرمترین جای دنیاست، کفر اگه بگم چشات نگاه خداست، بیتابی میکنم حتی باشی که تو پیش من میشه دنیا رو داشت. عشقت مثل بارونه رو تن این دیوونه، دنیا با تو آرومه آروم آروم. تو شدی همه دنیا، دیگه تعبیر شده رویا، فقط اونی که
ثانیه با کتاب.
رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه در بیان مفهوم وحدت با اشاره به آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و همگی به ریسمان خدا قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید، وحدت و اتحاد را اجماع و با هم بودن در امری واحد می‌داند، بدین معنا که جهتگیری و مبنا و مقصد واحد داشتن نشان از وحدت و همبستگی است. البته این امر واحد در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه عقیده و باور به توحید و مبدأ واحد در جهان هستی است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب وحدت. وحدت عنوان کتابی است از مجموعه 6 جلدی بیانات حضرت امام خامنه ای که به حادثه پیاده روی 40، وظایف و تکالیف حول محور آن پرداخته است. کتاب وحدت به قلم محمد صادق آرمان و به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
ظهرتون به خیر باشه. اینجا شبکه رادیوی تهران ساعت 13:18 است. در ادامه برنامه های رادیو تهران شنونده نینامه باشید.
بشنو از نه
نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درد فراق، نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوز نشسته،
از جدایی ها شکایت می کند،
نی را حکایت هاست ز شور و شیدائی و انتظار، نینامه شرح نیستانی است که آتش عشق در او افتاده است، نینامه شرح دلدادگان حسینی است، حکایت نی نوای شهامت است و روایت عاشقی هایی برای شهادت. نینامه
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟ کدوم گوششو شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه، شعائر بی پیرایه ها، واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
مهدی امین فروغی نویسنده.
یعنی یک قدرتی داره، یک نیروی داره. این قدرت و نیرو رو در بعضی از شؤون میتوان تجزیه و تحلیل کرد، در بعضی از شؤون هم نمیتوان. اما اون مقداریش رو که ما میتوانیم بفهمیم، درک کنیم، این است که مردم متوجه یک واقعی میشوند که این واقعه واقعی بود که انسانیت مظلوم واقع شد. تکرار میکنند این رو، تکرار میکنند با خودشون، تکرار میکنند. هر ساله سوگوار اون مراسم میشن و هر ساله سعی میکنند به یاد داشته باشند که در وجود ما هم حسینی هست و یزیدی هست و ما مراقب باشیم که ستمکار نباشیم در حق حسین وجودمون.
ما به خاطر برنامه که برای کربلا و اربعین داشتیم و داریم انشالله از خیلی از جاده‌های مختلف میریم، از خود بصره شما بگیرید تا خود جاده نجف و در نهایت کربلا. جاده‌هایی رو رفتیم، راه‌هایی رو رفتیم که من یه لحظه این، چون ما برنامه ساز هستیم و تلویزیونی، همه چیز رو تصویری فکر میکنیم. با خونه گفتم اگر یکی از این هدیشات ها باشه، یعنی نقشه‌های گوگل باشه که بره بالا و بتونه حرکت رو نشون بده، هرچی نزدیکتر به اربعین میشید از بالا نگاه میکنید که تمام جاده ها، تمام کوچه ها، تمام خیابون ها مثل رگ و مونگرگ هایی که به طرف کربلا هست، یه چیزی در حال حرکته.
سید کاظم احمدزاده مجری.
و میشه گفت همین جاده که داره میره، همین جاده هم افراد دارن میرن. من اونجا با خودم از تصویری سرخ رگ و سیاه رگ های رو ترسیم کردم که قلبی رو شما در نظر بگیری و که حالا ما اونو سیاه رگ در نظر گرفتم، اونی که تصویه نشده. من احمدزاده با تمام آلودگی ها و با تمام مشکلاتی که دارم و با تمام حاجاتی که دارم و با تمام ضعف هایی که دارم و خلاصه چیزی که در وجودم هست، میرم داخل این قلب. از فلان دهلیز وارد میشم، از بطن کجا وارد میشم و از اون طرف میام بیرون. خونی که وارد قلب میشه از سیاه رگه دیگه، و خونی که از قلب میاد بیرون سرخ رگه. انتقال خون از سرخ رگ شما خون میگیره، محال از سیاه رگ بگیره. سیاه رگ برای فست خونه. باید اینجوری باشیم، باید بریم با آلودگی ها داخل این قلب بشریت، این قلب خلقت قرار بگیریم، تصویه بشیم، بیم بیرون. و این اتفاق تو اربعین خیلی قشنگ میفته. من یه کوچه پس کوچه هایی دیدم که جمعیت واقعا هزار نفر تو شرکت میکنن و جالب اینجاست که نمیشه گفت مثل منا، اصلا نمیشه، اصلا قابل قیاس نیست، مثل ماشین نیست، مثل همه به طرف سیاه سفید پوش شرکت میکنن. نه، خیلی باشکوه‌تر است، خیلی باشکوه‌تر است. همه دارن یه طرف،
زهرا اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده. اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده. هر ستونی که رد میشی سیل جوون مرده. یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین ابن زهرا.
حالا در طول این سالها این اونجایی که نقش جمهوری اسلامی که یکی از جایی که داشتیم میگفتیم اتفاقا همینجاست که خب اربعین تو تمام این سالیان سال بوده، حالا کم و بیش پراکنده عزاداریایی میشده، پراکنده مثلا نشستایی وجود داشته تو کشور ما، تو هر جای دنیا. اما اینی که تبدیل بشه خیلی به نظر من حرکت هوشمندانه ای بوده، خیلی حرکت هوشمندانه ای بوده. یعنی از هر زاویه‌ای من نگاه میکردم توی این سالهایی که این اتفاق داره هی گسترش پیدا میکنه، معادلات جهانی روی مقدار زیادی تغییر داده. یعنی چی؟ یعنی قبل از این ما نسبتمون با قدرت‌های جهان یه شکل به نظر من داشتش، الان شکلش عوض شده. همین اربعین هم اتفاقا باعث شده، همین ماجرای اربعین، این راهپیمایی که تو این سال در اتفاق میفته انجام شده که شما میبینید مثلا در سال اولی که هی میخواد گسترش پیدا بکنه 4 میلیون 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون بعد 7 میلیون بعد 12 میلیون بعد 14 میلیون همینجور داره پیش میره. یعنی واقعیتش اینه که هر کسی ذهنش میره به این سمت که این همون تمرینه است، انگار اون تمرینی که شما بهش اشاره کردید، اون تمرینی که انگار حالا یا آمدانه بوده که اگه این باشه خب خیلی خوب، یا آمدانه به این اندازه نبوده ولی این اندازه رو پیدا کرده. یعنی یه عزم که از جمهوری اسلامی رسما شروع شده و یه ظرفیت که اربعین در طول این تاریخ کار خودش رو می‌کرده، این دوتا با هم دیگه جمع شده، جاش هم درست بوده به نظر من.
محمد مهدی اسکرپور، کارگردان:
چگونه ممکنه که توی حجی شما ببینید 1 میلیون نفر میرن دادن نمیتونن ادارش بکنن با اون همه عرض و طولشون و این همه آدم چگونه خودشون دارن خودشون اداره میکنن و البته خب خیلی از نیروهای دیگه هم دارن کمک میکنن؟ این به نظر من اون تمرین است و اگه به نظر من جمهوری اسلامی نمیکرد نمیشد به این معنا، واقعیت اینه که نمیشد. یعنی اینقدر پراکنده بود این اتفاق، اینقدر منسجم به نظر من هدفگیری نمیشد. به هر حال حالا غیر از وجوه بنابراین حکومتی و سیاسیش که حالا بهش اشاره کردم، ولی خود این اتفاق انقدر به نظر من متأثر کننده است، یعنی آدم کاملا اون تمرین رو میفهمه. چون من دوبار این توفیق نصیبم شد بودم توی این ماجرای اون سال اولی که تازه داشت جدی میشد و این دو سال پیش که خب خیلی هم جدی بود. ما دیگه داریم راجع به یه نیروی بزرگ صحبت میکنیم، اینجا فقط ایرانیان هم نیستن، اقوام مختلف دیگه دارن میان، هم و اقسامش در واقع دارن میان، حول یک نفر مشخص هم دارن میان.
اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده، اومدیم
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره، جاده که شما همه چی رو درش میبینی، جاده که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست، هر جا دوستشی غذا میخوری، هر جا دوستشی میخوابی، اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست، اونجا همه به سر تقیدالشون میزنه کنار دیگه، اونجا اصلا کسی هیچی نداره، همه یک چیز مشترک دارن، یک زبان مشترک، یک ادبیات مشترک، یک هدف مشترک، یک عشق مشترک، یک کلام مشترک، و اونم حسین.
سید کاظم احمدزاده، مجری:
و اونجا همه همدیگره به خاطر حسین دوست دارن. یه چیزیه که من خیلی دوست دارم یه روز راجع بهش اصلا به حرف بزنم. اونجا همه همدیگه به خاطر سید شهاده دوست دارن. اونجا اگر کسی تحویلش میگیره حواسش باشه به خاطر سید شهاده تحویلش میگیره. اونجا اگر کسی کاری میکنه حواسش باشه به خاطر سید شهاده بهش اجازه دادن کار بکنه. اونجا بسترش مال سید شهاده است، بشقابش مال سید شهاده است، قابش مال سید شهاده است، چایش مال سید شهاده است، زمینش مال سید شهاده است، همه چیش مال سید شهاده است. اونجا یه قدمگاه عجیبیه.